5. برای اینکه به خوبی به کنه وجود زنان ژاپنی پی ببریم، باید توکیو و آنچه را در آنجا می‌گذرد خوب درک کنیم. در اولین نگاه توکیو شهری به نظر می‌رسید شبیه بسیاری از شهرهای غربی، با خیابان‌های وسیع، آسمان خراشا و ترافیک سنگین و حتی جفت دقیقی از برج ایفل که با ارتفاع 12 متر بیشتر در کنار قصر سلطنتی سر به آسمان کشیده است. خانه‌های شهر از بتن مسلح ساخته شده، فروشگاه‌های بزرگ مجهز به پله برقی و تابلوها پر از نام‌های اروپایی و هوا بر اثر وجود کارخانه‌های بیشمار به رنگ خاکستری است. صدای بوق اتومبیل‌ها گوش را می‌خراشد و مردم در رفت و آمد سخت عجله دارند. گوی آدمی در خیابان‌های شیکاگو یا برلین رفت آمد می‌کند. توکیو جدیدترین پایتختی است که در خاور دور می‌توان دید. سایه هیچ گونه رمز و رازی یا تخیلاتی بر روی آن دیده نمی‌شود. توکیو در روز شهر زشتی است. در شب برعکس زیبایی خارق‌العاده پیدا می‌کند و پر از اسرار و تخیل انگیز می‌گردد. صداها خاموش می‌شود. پله‌های برقی از کار می‌ایستد. جوش و خروش مردم کاسته می‌شود و بزرگترین شاهراه شهر همچون یک نوار نورانی و شعله‌خیز شهر را روشن می‌کند. خیابان‌های بسیار باریکی را می‌بینید که خانه‌هایش با چوب و مقوا ساخته شده و همچون یک بادبادک ظریف و شکننده به نظر می‌رسد. بر سردر هر خانه فانوسی به رنگ قرمز، سبز یا آبی به آرامی تکان می‌خورد. در خیابان‌ها رستوران‌های کوچکی به ابعاد یک کوپی قطار می‌بینید که گنجایش بیش از 6 تا 7 نفر را ندارند. آنجا میزبانی که کیمونو به تن دارد برای تان ساکی گرم را در استکانهایی که گویی برای عروسک ها ساخته شده از تعارف میکند و نوازندهی که می نوازد. رستوران های دیگری نیز وجود دارند که برای ورود به آن کفش های تان را در می آورید. دو زانو می نشینید و در مقابلتان میزی مشاهده می کنید که بر روی آن سنگ گداختهی برای سرخ کردن گوشت، بادمجان و سیب ورقه شده قرار دارد. در اینجا هر مشتری یا گروه مشتریان می توانند یک اتاق خصوصی داشته باشند که بجز همان میز با سنگ گداخته مبل دیگری در آن نمی گذارند. وقتی وارد اتاق می شوید، درب تاشا به آرامی بسته می شود تا هیچ گونه صدایی یا چشم نامحرمی آرامشتان را برهم نریزد. دیری نمی گذارد که درب دوباره باز می شود و یک پیش خدمت کیمونو پوش در کنارتان زانو می زند. سینی غذاهایی را که سفارش داده ای در مقابلتان می گذارد. از جایش بلند می شود. با قدمهای بسیار ریز راه می رود. کوی می ترسد مزاحمتی برایتان فراهم کند. به میز سنگی نزدیک می شود. دوباره زانو می زند و با حرکاتی سری ورقه های گوشت را سرخ می کند. به طرف شما برمی گردد. با خواهش و التماس غذا در دهانتان می گذارد و آنقدر این کار را ادامه می دهد که احساس می کنید بچه هستید که مادر لقمه به دهانش می گذارد و اصرار دارد به اندازه کافی غذا بخورید تا هرچه زودتر بزرگ و قوی شوید. حتی طرز لبخند زدنش با چشمهای نیمه بسته و لباسهای فشرده شما را به یاد مادرتان می اندازد. گیج و منگ از رستوران خارج می شوید. ولی طولی نمی کشد که آن همه احساس راحتی و ظرافت یک بار از وجودتان رخت برمی بندد. در خیابانهای مجاور، در کنار در ورودی کاباره ها، دختران دلربایی را می بینید که شما را دعوت به دیدن نمایش زنان اوریان می کنند. در استقبارهایی که شباهت زیادی به استقبارهای شیکاگو و برلین دارد، دخترانی که موهایشان را به فرم درم اسبی درست کرده، و شلوار جین و بلوز 4 خانه به تن دارند، مشغول سکه انداختن در دستگاه‌های صفحه هستند تا آوازهای فرانک سیناترا و خواننده‌های غربی را بشنوند. همین دخترکان چند ساعت دیرتر به سراغ فالگیر می‌روند تا پیش‌بینی سرنوشت آینده را از آنها بخواهند. فالگیرها در داخل یک اتاقک قرمز رنگ و در کنار راهروهای آبی که با نور شمع روشن می‌شود، انتظار مشتریان را می‌کشند. درک کردن زنان ژاپنی همچون درک توکیو کار مشکلی است. در 24 ساعت اول ورودم به توکیو دچار تمام آن حالت‌های روحی شدم که امکان دارد برای یک زن غربی که آمادگی قبلی ندارد پیش نیاید. سرخوردگی هیجان و شادی، عصبانیت، تعجب و کنجکاوی. وقتی به هتل برگشتم تا افکارم را به نزد برآورم، چنین نتیجه گرفتم که هیچ چیز از ژاپن و زنان ژاپنی نفهمیدم. راهنمای من چاسک جون یک مرد جوان نویسنده کره‌ای بود که از سالها پیش در ژاپن زندگی می‌کرد. از چهره زردرنگ و چشم‌های بادامیش آثار استهزا و تمسخر می‌بارید. می‌گفت: چند سال پیش وقتی متخصص دیگری به نام جیمز کایت را هم در دیدارش از توکیو همراهی می‌کردم، متوجه شدم همین حالت تعجبی که اکنون در شما به وجود آمده در او هم وجود داشت. جواب دادم: احساس تعجب نیست، بلکه گیج شدم. زنی که در رستوران برایم غذا آورد از زمین تا آسمان با دخترانی که استریپتیز می‌کردند تفاوت داشت و دخترکان جیم پوش هم با دختران نام برده تفاوت زیادی داشتند. نه، اشتباه می‌کنی. در واقع همه آنها یکسان هستند، فقط مثل خود این شهر دو شهره دارند. پیش خدمت بار هتل برای ما ساکی آورده بود. با تعجب به من می‌نگریست و به چاس سخنانی می‌گفت و مشروب می‌ریخت. پرسیدم: چاس، این زن چه می‌گوید؟ می‌گوید شبیه دبورا کر هستید. خدای مگر دیوانه شده است. می‌گوید که به مارلی مورو هم شباهت داری. بگذار برود دنبال کارش. می‌گوید من هم شبیه مارون براندو هستم. ببین چاس، منظورش از این حرفا چیست؟ هیچی، میل دارد دل ما را به دست آورد. میدانی که زنان ژاپنی بسیار مؤدب و مهمان نوازند. صبر کرد تا پیش خدمت فهرست تعارفات را به پایان رساند. بعد حرکتی که سالتبار از خود نشان داد، گویی میخواهد مگس مزاحمی را از کنار خود دور کند. ادب آنان حد و حصر نداشت. به خاطر این همه ادبشان ممکن است تو را روانه تیمارستان کند. یک بار با یک دختر اهل توکیو ماجرای عاشقانه‌ای داشتم، ولی صاف و پوزخنده به او حالی کرده بودم که قصد ازدواج ندارم، ولی آنقدر با ادب بود که تصمیم گرفت به خانه من بیاید و آنجا زندگی کند. در آن زمان قصد داشتم کتابی بنویسم و احتیاج به سکوت و آرامش داشتم، ولی دخترک آنقدر با نزاکت بود که تصور نمی کردم برایم اشکالی به وجود آورد. من هرگز نتوانستم کتاب مورد بحث را بنویسم. به محض اینکه وارد دفتر کارم می شدم و در را می بستم، از راه می رسید و می پرسید: یک فنجان چای میل دارم؟ می گفتم: خیر متشکرم، مشغول نوشتن هستم و چیزی نمی خواهم. او از اتاق بیرون می رفت، ولی بعد از چند دقیقه باز می گشت و می پرسید: آیا میل دارم یک شیرینی کوچک بخورم؟ جواب منفی می دادم. باز هم می رفت و کمی بعد بر می گشت و می پرسید: آیا می خواهم با او به رخت خواب روم؟ وقتی جواب منفی مرا می شنید دور می شد، ولی حق و حق گریه هایش افکارم را در هم می ریخت. مجبور می شدم به کنارش بروم، فنجان چای را بنوشم، شیرینی را بخورم و با او بخوابم. ماجرای دردناکی بود. خب چطور تمام شد؟ با نزاکت. وقتی به او گفتم که خسته شده ام، قصد کشتن مرا کرد. می دانی چاس، چنین ماجراهایی تنها در ژاپن روی نمی دهد. بله، می خواهید بگویید در ژاپن هم روی می دهد. شما متوجه موضوع نیستید. چاس یک شرقی بود با افکار غربی. به حرفهایش توجه نمی کردم. این موضوع که او با دختر این چنین با نزاکتی آشنا شده بود، عقده حقارت مرا در مقابل زنان ژاپنی به هیچ عنوان تقلیل نمی داد. با وجود تشتت افکاری که در ذهنم وجود داشت، زنان ژاپنی همچنان به نظرم همان موجوداتی بودند که در ستون حرف ج دائره المعارف انگلیسی تعریف شده بود. موجوداتی تو دلبرو، فرمان بردار، عاری از هر گونه نقایص اخلاقی، با جلال و شکوه در فداکاری و زنتر از هر زنی در سراسر جهان. من نیز مانند کلی جهانگردان احساساتی که از ژاپن فقط گیشاها و مجسمه های بودا و شکوفه های هلو را می بیند، چنین تصوراتی را از زن ژاپنی در ذهن داشتم. یک جهانگرد احساساتی فقط آنچه را می‌بیند که میل دارد ببیند، یا خود را آماده کرده است که ببیند. چنین آدمی مسلماً ناراحت خواهد شد اگر اعتراف کنم که درختان هلو در کنار شاهراه تنه پلاستیکی و گل‌های مصنوعی دارند. گیشاها نیز سندیکای کارگری تشکیل دادند. به جای بسیاری از مجسمه‌های بودا که پس از بمباران از بین رفته است، کارخانه‌های سازنده دوربین‌های عکاسی به پا خواسته است. و بالاخره اینکه دائره المعارف انگلیسی ممکن است اشتباه کند، یا بهتر بگوییم از وضع جدید اطلاعی نداشته باشد. چند روزی پس از اولین دیدار دلسرد کننده من از توکیو اتفاقات متعددی روی داد و مرا به فکر واداشت که آنچه چاس دوست کره‌ای من حکایت می‌کرد تا حدودی نزدیک به حقیقت است. اغلب وقتی روزنامه انگلیسی زبان توکیو را می‌خواندم، در ستون نامه به سردبیر نامه‌های از این قبیل مواجه می‌شدم. خجالت‌آور است، دختران امروزی در اتوبوس می‌خندند و اگر مردی را ببینند که ایستاده است، هرگز جای خود را به او نمی‌دهند. و یا باور نکردنی، چند روز پیش در بزرگراه راه می‌رفتم، یک دختر کیمونو پوش از من خواست از او گل بخرم و وقتی از این کار خودداری کردم، آنچنان آستین کتم را کشید که آستینم پاره شد. یا مردان ما تصور می‌کنند پیغمبر هستند، ولی من تصور می‌کنم از نظر جنسی نقایصی دارند. آیا تصور نمی‌کنید که در رخت خواب باید به فکر تمتع ما زنها هم باشند؟ در ضمن خبرهایی به دستم می‌رسید که می‌توانست بیشتر در خور حال کشورهایی همچون سوئد یا آمریکا باشد تا ژاپن. مثلا اینکه بعضی از دختران نوجوان ژاپنی تعطیلات آخر هفته خود را همراه با دوستان خود در سواحل یا جنگل می‌گذرانند و همه با هم در تاریکی در کنار یکدیگر می‌خوابند. اداره پلیس 50 زن پلیس را به خاطر این دختران استخدام نموده بود. پروفسوری از توکیو مقاله غم‌انگیزی در این خصوص به شرح زیر نوشته بود: آنچه هرج و مرج عصر حاضر را تایید می‌کند وجود همین نوجوانان است. بی‌حالی و بی‌هدفی این جوانان وحشت‌آور است. در مورد دختران کاباره‌ای نیز پروفسور عقیده داشت که مد بوسی غربی را همین دختران رواج دادند. چارلز که نظر چندان خوشی نسبت به دختران ژاپنی نداشت، مشتاق ترتیب دادن مصاحبه‌هایی بود که طی آن مصاحبه شوندگان از زن ژاپنی انتقاد کرده و مرا دلسرد می‌کردند. گویی برای این کار از چارلز پول گرفتند. او مرا نزد دکتر اومزاوا، رئیس بخش جراحی بیمارستان برد و او به من توضیح داد که 40% از دخترانی که کار خارج دارند تقریبا تمامی درآمد خود را صرف تغییر دادن خصوصیات آسیایی خود می کنند. البته من خود می دانستم که تغییر دادن چشمان بادامی به چشمهای آسیایی سخت مورد توجه زنان ژاپنی قرار گرفته است. این عمل 50 دقیقه به طول می انجامید. و یک مورد رایج دیگر داشتن سینه های برجسته بود که با جراحی پلاستیک انجام گرفته. بدین ترتیب دخترانی که سینه یک کوچک و تختی داشتند، خمیر سفت و دردناکی را زیر سینه ها تزریق می‌کردند. سپس چارلز مرا به یکی از آزمایشگاه‌های زنانه برد و مدیر آنجا برایم توضیح داد که آب اکسیژنه همچون شامپوی سرفروش دارد. در توکیو از هر 10 نفر زن 4 نفرشان رنگ موهای خود را تغییر می‌دهند و به رنگ بلوطی یا شرابی درمی‌آورند. البته طوری موها را رنگ می‌کنند که تغییر رنگ تدریجی بوده و شوهرانشان متوجه موضوع نشوند و چشمانشان به تغییر جدید عادت کند. من محو آن چهره‌های زعفرانی رنگ که موهای طلایی و زرد و یا سرخ رنگ کوچکترین منطق و تناسبی نسبت به رنگ پوستشان نداشت شده بودم و هر چند وقت یک بار آن بدن‌های لاغر و ریز را که در لباس‌های اروپایی کاملا پنهان شده بود نگاه می‌کردم و یک بار دیگر دچار همان احساس گیجی کذایی شدم. 50% از زنان ژاپنی به خصوص در توکیو به شیوه غربی لباس می پوشند. به علاوه قیمت کیمونو به مراتب بالاتر از قیمت لباس‌های اروپایی است. البته در صورتی که از لباس‌های نوع سری‌دوزی شده استفاده کنند، در فروشگاه‌های بزرگ توکیو فقط قسمت کوچکی را به فروش کیمونو اختصاص می‌دهند و در سایر طبقات فروشگاه انواع و اقسام لباس ها به سبک غربی به فروش می رود. نکته تعجب آور این است که وقتی کیمونو به تن می کنند، چون عروسک های شکننده بدون سینه و باسن و بسیار معصوم به نظر می رسند، ولی همین زنان وقتی لباس اروپایی به تن دارند کاملا متفاوت جلوه نموده و باسن بزرگ، بالاتنه پهن و چهارشانه و پاهای عضلانی آنان تعجب بیننده را برمی انگیزد. در ضمن در لباس اروپایی هر گونه معصومیتی را از دست داده و حالتی پرخاشگرانه دارند. اگر کفش‌های صندل ژاپنی مجبورشان می‌کند که قدم‌های کوتاه و نامطمئنی بردارند، وقتی کفش‌های پاشنه بلند غربی می‌پوشند، سریع و محکم راه می‌روند و از لبانشان که به هنگام پوشیدن کیمونو خاموش است، سیل کلمات جاری می‌گردد. زنان ژاپنی کیمونو پوش همچون توکیو در شب زیبا هستند، ولی وقتی لباس غربی به تن می‌کنند چون توکیو در روز زشت می‌نمایند. درست مثل بوق اتومبیل‌های خیابان‌های آسفالت مرتب صدایشان به گوش می‌رسد. یک خانم سالمند ژاپنی به روزنامه آشی چنین نوشته است: لباس سبک اروپایی زنان ما را وادار به وراجی می‌کند. باید وقار و غمزدگی لباس کیمونو را دوباره رواج داد. چطور میتوان با پاهای برهنه یک زن ژاپنی و یک اوکامیسان الهه خانه تمام عیار بود؟ شوهرانی که با این هدف به وجود آمده است تا احترام گذشته را از زنان خود طلب کنند چنین اعتراض میکنند: امروزه برای زندگی در کنار یک اوکامیسان باید شهامت یک کامیکازه را داشت. کامیکازه امروز دیگر به خلبانان هواپیمایی که با هواپیماهای خود خودکشی میکردند اطلاق نمیشود، بلکه به راننده تاکسی گفته میشود که خود را در جریان ترافیک شهر توکیو انداخته و از بودا استمداد میکند. زنان امروز ژاپن چگونه زنانی هستند؟ این سؤال را در ژاپن هم با من مطرح میکردند. گویی عقیده یک روزنامه نگار خارجی میتواند هر گونه شک و شبهه‌ای را درباره آن ضرب المثل کذایی و مشهور درباره زن ژاپنی برطرف کند. و هر بار که با این سوال مواجه می شدم احساس ناراحتی و حجب می کردم و در محضور قرار می گرفتم، چرا که زنان ژاپنی به هیچ وجه آن موجوداتی نبودند که در دایره المعارف انگلیسی شرح داده شده بود. ولی آن زنانی نیز نیستند که مردان جمعیت ایپونکی کای توصیف کردند. این هم حقیقت دارد که فرهنگ غربی به آنان بیشتر از هر زن آسیایی دیگری حتی زنان چینی سرایت کرده است، زیرا زنان چینی آگاهی غرورآمیزی از ثمره این فرهنگ پیدا کرده و به نوعی پختگی توأم با درد و رنج رسیدند که زنان ژاپنی فائق آنند. با این همه هرچند که دخترکان گلفروش پرخاشگر ژاپنی آستین مردها را پاره می کنند و روز به روز بر تعداد کلینیک های جراحی پلاستیک افزوده می شود و فروش لباس های اروپایی پیوسته در رونق است، این زنان هنوز هم شاعرانه ترین تصویر این زمین کهن و پرخرد و فرهنگ به شمار می روند. سرزمینی که در هر خانه ولو متجدد آن حداقل یک اتاقک چوبین وجود دارد که با حصیر مفروش شده است و فقط با پاهای بدون کفش می توان بر روی آن راه رفت. کشوری که در آن ادارات سریع‌ترین خطوط راه آهن جهان به مناسبت سالگرد تأسیسشان به مسافران قفس قناری زنده هدیه می‌دهد و مردمی که سرما خورده‌اند آنقدر با نزاکتند که برای جلوگیری از ابتلاع دیگران نقابی از پارچه سفید بر روی دهان بینی خود می‌بندند. بنابراین من شخصاً وقتی باید به آن سؤال مشکل درباره زنان ژاپنی پاسخ بگویم، به زنان هرجایی کاباره‌ها و یا گیشاهای شهر کیوتو فکر نمی‌کنم، بلکه دختر 21 ساله‌ای را به نظر می‌آورم که پدرش پسر خورشید و شوهرش کارمند بانک است که در کمد لباس‌هایش کیمونوهای قدیمی و قیمتی دارد، ولی لباس مورد علاقه‌اش بلوز و دامن است. دختری که بهترین تفریحش رقص با ریتم غربی است و وقتی قرار شد خانه‌ای برای خود درست کند، اولین فکرش آن بود که دو کتاب تحت عنوان چگونه اتاقی را با عقل و تدبیر نظافت کنید و هنر آشپزی را به دقت مطالعه کند. منظورم شاهر سوگا فرزند چهارم امپراتور است، همانگونه که او را به هنگام ازدواج با آقای شیمازو کارمند بانک با حقوق ناچیزش مشاهده کردم. ما در باغ به انتظار مصاحبه مطبوعاتی شاهزاده خانم که در حضور صدها تن از روزنامه نگاران، فیلم برداران و عکاسان انجام گرفت نشستیم. زمانی که یک ساعت بعد همراه با شوهرش به میان ما آمد، کلاهگیس، کیمونو و کفش‌های چوبین را در کمدهای سلطنتی گذاشته و لباس غربی به تن کرده و احساس آرامش و شادی جایگزین آن ناراحتی اولیه شده بود. شوهرش که مردی مثل سایر مردان ژاپنی با دندانهای زرد و چهره مدور بود، خود را در گوشه‌ای از باغ جمع و جور کرد تا تنهایی از سنن رسوم قدیمی تبعیت کرده باشد. همچون یک مجسمه شمعی بی حرکت ایستاده بود و حتی اصرار داشت مردمان که چشمانش از پشت عینک کوچکترین تکانی نخورد. سوگا برعکس می‌خندید. از اینکه توجه همگی معطوف به اوست، شاد و مغرور می نمود و وقتی دور از چشم مأمور تشریفات بیش از حد متعارف به او نزدیک شدم، به من چشمکی زد، گویی می خواهد با زبان بی زبانی به من حالی کند که مأمور تشریفات آدم مزاحمی نیست و من می توانم به راحتی او را نزدیک نظاره کنم. از زمانی که من به عنوان یک خبرنگار و به خاطر ارضای کنجکاوی دیگران در کارهای مردم دخالت می کنم تا به حال در مصاحبه های مطبوعاتی متعددی شرکت کردم، معمولا چنین مصاحبه ها بیهوده، احمقانه و کسالتبار است. اشخاص طرف مصاحبه نقشی را که قبلا تمرین کرده اند بازی می کند و یا حرفایی را که از بر کرده اند تکرار می کند و چیزی به معلومات سایری نمی افزایند. ولی مصاحبه مطبوعاتی سوگا بسیار روشنگر بود. به نظر من این زن 21 ساله مظهر تعریفی بود که در دایره المعارف انگلیسی درباره زنان ژاپنی به عنوان نمونه از بردباری، فروتنی، عشق به سکوت و حقارت آمده است. از سوگا سوال شد: شاهزاده خانم، همسرشان را همان گونه که رسم است حضرت والا خطاب خواهند کرد یا تنها شیمازو؟ سوگا جواب داد: نمیدانم شیمازو، تو بگو، تو رو چه باید خطاب کنم، حضرت والا یا شیمازو؟ باز پرسیدن: چه کسی اول پاکت محتوی حقوق ماهانه شیمازو را باز خواهد کرد، شاهزاده خانم یا آقای شیمازو؟ شاهزاده خانم جواب داد: بهتر است اول او پاکت را باز کند، زیرا من آدم بلخرجی هستم و یقین دارم سر خرج کردن بگو مگو آغاز خواهد شد. از همین حالا هم با هم جر و بحث داریم. سوال شد: همسرتان را چگونه شناختید؟ ازدواج شما مسلماً یک ازدواج پیشبینی شده نبوده. در یک زمین تنیس تشنه بودم و او یک کوکاکولا به من تعارف کرد. و اما وقتی از او سوال کردند از اینکه یک خانواده سلطنتی را ترک می‌کند تا همسر یک ژاپنی معمولی شود و مثل هر زن ژاپنی دیگر زندگی کند، چه احساسی در دل می‌پروراند؟ کلمات را به آرامی و قبلا سنجید و آنگاه چنین گفت: آنچه احساس میکنم حسرت و افسوس به خاطر آنچه ترک میکنم نیست، بلکه نگران آنچه هستم که در انتظار من است. من اطلاعی چندانی درباره طرز اداره کردن یک خانه ندارم و امیدوارم که همسرم از من راضی باشد. همه ما متعجب شدیم. با بیخیالی یک ساعت پیش سوگا چنین سخنان سنجیده قابل پیشبینی نبود. در ذهن به نظر می رسید که شاهزاده خانم به کلی فراموش کرده از خانه دو طبقه‌ای که در آن اقامت خواهد گزید، هدیه امپراتور پدر عالی قدر اوست و نیز جهازی که با خود همراه می برد برای شیمازوی مفلس در حکم برنده شدن در یک بخت آزمایی بزرگ را دارد. خانه، جهاز و خود او متعلق به آن مجسمه شمعی شده بود. وقتی مصاحبه مطبوعاتی به پایان رسید، سوگا حتی از جایش بلند نشد تا آنطور که مقامش و تشریفات حکم کرد یک قدم جلوتر از شیمازو راه برود. در کنار او قدم برمی‌داشت و زمانی که به درب خروجی کاخ رسید، ناگهان یک قدم به عقب رفت تا شوهرش جلو بیفتد. بنابراین وقتی دریافتم که سوگا در ضیافت بعد از ظهر همان روز کیک 6 طبقه عروسی را مطابق رسم ژاپنی‌ها توسط شوهر بریده می‌شود، خودش بریده بود، سخت تعجب کردم. عکس او در حال بریدن کیک عروسی در تمام روزنامه‌ها چاپ شده بود و من هنگامی که به دیدار شاهزاده خانم خاله سوگا می‌رفتم، چشمم به روزنامه‌ها افتاد. او یکی از سنت‌پرست‌ترین زنان ژاپن بود و خیلی میل داشتم بدانم چگونه این حرکت سوگا را توجیه می‌کند. همه چیز در او از وقار و آرامشی وصف ناکردنی حکایت میکرد. خانه وی یک ویلای چوبین بود که داخل کاخ سلطنتی قرار داشت. این ویلا را به جای ساختمان بسیار مجللی ساخته بودند که به هنگام جنگ طعمه حریق شده بود. اتاق او به سبک اروپایی تزئین شده بود و تلویزیون نیز داشت. باد سختی در بیرون از خانه میوزید و خاله سوگا به تنهایی با کیمونوی قدیمیش در درون خانه نشسته بود تا مدرکی حاکی از قدرت و شکوه گذشته باشد. و از خانم مهاجره جایپور، قربانی دیگر دنیایی که در حال تغییر و تحول است، معصوم‌تر به نظر می رسید. می گفت: اوه بله، در آن آتش‌سوزی مهیب هر یک از ماها تا حدودی نابود شده است. ما فراموش کردیم چه کسی بودیم و هرگز نیست دوباره چنین مذهبی را به یاد نخواهیم آورد. بر روی میز نزدیک فنجان‌های چای سبز سنگ روزنامه‌ای با عکس سوگا در حال بریدن کیک 6 طبقه جلب نظر میکرد. نگاه پرسشگرانم را متوجه او کردم. منظورم را درک کرد و جواب داد: بله میدانم درباره من چه مطالبی به شما گفتند، ولی من تصور میکنم صبح کار صحیحی کرده است. گذشت آن زمانی که زنان ژاپنی به طریق غیر منطقی برای کلمات فداکاری و فرمانبرداری احترام قائل بودند. خواهش میکنم برای خوانندگانتان بنویسید که بر روی خرابه های شهرهای ما که تومه آتش شده اند، نسل جدیدی از زنان پا به عرصه حیات نهادند که دیگر نه تنها مظهر زیبایی با شیعی شکننده نیست، بلکه قادر است خود درباره سرنوشتش تصمیم بگیرد. همه اینها نتیجه جنگ است. زنان ژاپنی تنها انسانهایی هستند که در جنگ پیروز شدند. من نمیدانم آیا خاله سوگا هم در جنگ پیروز شده است یا خیر. حتی وقتی صدایش را بلند می کند، توضیح آن که هر دو ملت را از یک بردگی چند هزار ساله رهانیده، عدم اطاعت، نازایی، حسادت، غیبت، در ژاپن نیز همچون چین هر زن ژاپنی باید سراح فرمان برداری را یکی پس از دیگری به پیماید. اطاعت از پدر قبل از ازدواج، اطاعت از شوهر پس از ازدواج و اطاعت از پسر پس از مرگ شوهر، مهجوران و زنان ممنوع اعلام گردیده بود. برای اولین بار در تاریخ ژاپن زنان اداره شهر را به عهده گرفته و به جای باربر، راننده، پیشخدمت، کارمند انجام وظیفه کردند و بار فعالیتی را که تا پیش از این قربانیان جنگ انجام می‌دادند به دوش کشیدند. بسیاری از آنان برای اولین بار لباس‌های اروپایی را که همراه با بسته‌های ارسالی کمک به دستشان رسیده بود به تن کرده بودند. چیز دیگری برای پوشش در دسترس نداشتند و گذشته از آن لباس اروپایی لباس راحتی بود. آنگاه جنگ جهانی دوم از راه رسید و همچون انگلیس و آلمان در ژاپن نیز این شعار به گوش رسید: جای مردان صف اول جبهه و جای زنان کارخانه هاست. آنگاه زنان ژاپنی بیشماری که هرگز بدون شوهرانشان پا از در خانه بیرون ننهاده بودند به دست و پا افتادند. طرز دوختن اونیفرم و پالتوی سربازی را فرا گرفتند و حتی گیشاها نیز از اتاقهای پر عطر و گل خود خارج شدند تا به طرز سودمندی به کشورشان خدمت کنند. و در زیر بمباران‌های توان گیر و در فاجعه هیروشیما این زنان پا به پای مردان جنگیدند و زمانی که مردانشان شکست خورد و سخیر شده و با جسم و روح خسته و اندوهگین به خانه‌هایشان بازگشتند، پس از هزاران سال بالاخره حقیقت مهمی را دریافتند: مردان آنان فنا ناپذیر و شکست نخوردنی نیستند. بسیاری از مردان نیز هرگز به خانه هایشان باز نگشتند. به جای آنان مردان دیگری از کشتی پیاده شدند که قد بلند و متلایی بود و آدامس می جویدند و گاهی نیز سرمستی و غرور ناشی از پیروزیشان را گوی زمین توف می کردند. ولی همین مردان در مقابل زنان دچار شرم حضور می شدند، زیرا از سرزمینی می آمدند که از یک قرن پیش اربابان واقعی را زنها تشکیل می دادند. این مردان قد بلند و متلایی جی یک نام داشتند. هیچ کس نمی داند در آن زمان وقتهای وحشت زده زنان کیمونو پوش چه گذشت. آنچه مسلم است این است که جنرال مکارتور زمینه مناسبی را برای تحقیر مردان یک سرزمین شکست خورده در مقابل خود یافته بود. او که قبلا با شکست دادن آنان تحقیرشان کرده، حالا نوعی انقلاب اجتماعی را دامن می زد که طی آن زنان امتیازات ناشناختهی به دست آورد و درک می کردند اعتقاد به برخی از تابوهایی که تا آن زمان با آن معتقد بودند تا چه حد خنده‌دار است. هنگامی که جنرال مکارتور امپراتوری هیروهیتو را مجبور کرد طی یک سخنرانی اعتراف کند موضوع خدایی او مفهوم بی اساس است، دخترانی مانند سوگا بیش از 7 سال نداشتند. چند سال بیشتر طول نکشید تا خدای آفتاب از کیمونوی گشاد طلایی خود بیرون آمد و با کت و شلوار گشاد و راه را در خیابان‌ها ظاهر گردید تا نشان دهد که کوتاه قدی مثل سایر مردان است که عینکی به چشم دارد. البته مکارتور این بی‌نزاکتی را از خود نشان داده بود که این مرد کوتاه قد و عینک به چشم را در اتاق خود واقع در هتل دامیرچی بپذیرد. آنان با آن لباس‌ها قدم به بارها و سینماها گذاشته و در ادارات متفقین به کار مشغول شدند. زبان انگلیسی و رقص‌های احمقانه آموختند، ولی با این همه از آن صدای لطیف و کودکانه و وقار و زنانگی خاص خود و احترام هزاران ساله موجودی که از امتیاز بزرگ مرد متولد شدن برخوردار بود دست بر نداشتند و با همین رویه قلب مردان قد بلند و متلایی را با وجود آنکه در کشور خود دختران به مراتب زیباتری از ژاپنی‌ها داشتند پس کردند. درباره ازدواج‌های بین سربازان آمریکایی و زنان ژاپنی قصه‌های عشقشان که گهگاه شاد و زمانی حزن‌انگیز بود و مردانی که یاد گرفتند روی زمین بخوابند و با چوب‌های مخصوص غذا بخورند مطالب زیادی گفته و نوشته شده است. گویی سربازان آمریکایی قبل از رسیدن به زنان ژاپنی با هیچ زنی در زندگی گذشته خود برخورد نکردند. دختران زیبای اهل کالیفرنیا و نیز آنهایی که با موهای طلایی و پاهای کشیده خود نگاه می‌کردند و از خود می‌پرسیدند مردان آنها چه چیز جالبی در زنان ژاپنی با آن پاهای کوتاه، صورت پهن و دست‌های چاقالود یافتند. آنان در واقع از مهر و محبت و احترام موجوداتی ظریفی برخوردار بودند که برخلاف زنان آمریکایی هرگز بر روی سرخ پوستان شلیک نکرده و پشت فرمان اتومبیل ننشسته بودند. از لطف و زیبایی خاص زنانی بهره‌مند می‌شدند که به هنگام ورود به خانه در مقابلشان به تعظیم درآمده و با شیرینی هر کس تمام‌تر لقمه به دهانشان می‌گذاشتند.